أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد از بیان حکم شخص دائم الحدث گفتیم مسائلی مرحوم سید مطرح کردند. مسئله اول را به پایان رسوندیم، مسئله دوم را هم بخش قابل توجهی از آن در جلسه گذشته مطرح کردیم. برای یادآوری من اجمالاً اصل مسئله را عرض می‌کنم و اون بخش باقی مانده را هم توضیح خواهم داد. سید فرمودند لا یجب علی المسلوس و المبتون ان یتوضع لقضاء التشهد و سجدة المنسیین، بل یکفیهما وضوء الصلاة التي نسیا فیها، بل و کذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التي شک یا شک فیها و این کان الاحوط الوضوء لها ما مراعات عدم الفصل الطویل و عدم الاستدبار. خب ما بحث را تا اینجا تقریبا به انجام رسوندیم. بخش باقی مونده از این مسئله این هست که می فرماید و اما النوافل فلا یکفیها وضوء و فریضتها، بل یشترط الوضوء لکل رکعتین منها. خلاصش اینه که مرحوم سید در رابطه با شخص مسلوس و مبتون، خب تا الان فرمودن که همون وضوئی که برای نماز گرفته بود برای قضای تشهد، سجده تشهد، ببخشید قضای سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده کفایت میکنه و حتی فرمودن نماز احتیاط هم می شود با همین وضوء به اصطلاح انجام داد. منتها سوالی که مطرح می شود این است که آیا اگر ما بخوایم نوافل را به جا بیاوریم کفایت می کند این وضوء که شخص مسلوس یا مبتون گرفته با همین وضوء برای نماز نوافل را هم به جا بیاورد؟ سید معتقدند که در شخص مسلوس و مبتون برای نوافل وضوعی را که برای فریضه گرفته کفایت نمی کنه، بلکه باید برای نافله وضوع بگیرد. این مطلب عرشبت خدمت شما بین که قابل توضیح هست و تبیین هست که بررسی کنیم آیا واقعا وضوع لازم داره یا لازم نداره. ما مطلبی را در جلسات گذشته مطرح کردیم و اون مطلب به گونه ایست که به نظر میرسه خلافاً لنظر سید رضوان الله تعالی علیه برای نافله هم وضوع مجدد لازم نباشه، چون کلن گفتیم شخص مسلوس و مبتون با حدث غیر اختیاری وضوعی که گرفته باطل نمی شود و در بعضی از تعبیرات مطرح کردیم که حتی می تواند نمازهای متعدد را با همون وضوع انجام بدهد. اما سوال این است که چرا سید این شکلی فرمودن؟ شاید وجهش این باشد که چون طبق نظر سید فرمود نسبت به نماز واحد وضوع به وسیله حدث انتقاض پیدا نمی کند و نقض نمی شود. یعنی اگر شما وضوع گرفتید برای انجام یک نماز، بله ولو در اثناء نماز هم مثلا حدثی سر بزند برای یک نماز خوبه، اما بعد از صلات واحد به مقتضای انتقاض واجب بر او وضوع برای بقیه نمازهای مستحبه. منتها حالا جریان قضای تشهد فراموش شده و سجده فراموش شده و حتی نماز احتیاط، اینها را هم ما توضیحی که دادیم به عنوان خود اون نماز اصلی محسوب می شود که جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرمود لا یجب علی المسلوس و المبتون ان یتوضع لقضاء التشهد و سجده، بلکه بعد اضافه فرمود و کزا صلات الاحتیاط و امثال ذلک. بنابراین طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم که اساساً وضوی شخص مسلوس و مبتون با حدث غیر اختیاری باطل نمی شود مگر اینکه حدث اختیاری از او سر بزند. تا زمانی که حدث غیر اختیاری است، در نتیجه این شخص متطهر محسوب میشه، چه بخواد نماز بخواند چه بخواد قضای تشهد یعنی تشهد منسیه یا سجده منسیه به جا بیاورد و چه نوافل. اما اگر مبنای سید شد که معتقد بودند نسبت به نماز واحد وضو به وسیله حدث انتقاض پیدا نمی کند، یه نماز، اما بعد از صلات واحد به مقتضای انتقاضی که پیدا می کند واجب بر او وضو برای بقیه نمازهای مستحبه یا فرائض. پس بنابراین فرمایش سید بنابر مبنایی است که انتخاب کردند. ولی اگر مبنا عدم انتقاض شد، فرق بین نوافل و نماز و قضای تشهد فراموش شده و سجده فراموش شده نمی کنه که ما این مبنا را انتخاب کردیم که بالاخره مسلوس ما مبتون این حالت را داره. در مسئله سوم جناب سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید یجب علی المسلوس التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن او نحوه یا او نحوه و الاحوتو غسل الحشفه قبل کل سلاتن و اما الکیس فلا یلزم متطیره به این کان الاحوت. این شکلی است. و المبتون ایزن این امکن تحفظه بی ما یناسب یجب کما ان الاحوت تطهیر المحله ایزن این امکن من غیر حرجن. خلاصه فرمایش جناب سید در این مسئله سوم این است که شخص مسلوس واجبه و لازمه برش که تحفظ کند، خودشو حفظ کند از تعدی بولش به وسیله کیسه‌ای که عرض شود خدمت شما، بین که در اون آمده پنبه و امثال اون قرار داده، یعنی به این معنا به وسیله کیسه‌ای که درش پنبه و امثال ذلک قرار داده به گونه ای عمل کند که دیگه بول تعدی نکند از این کیسه‌ای که درش پنبه است و این پنبه هم مثلا بول را به خودش جذب میکنه و مانع از تسری و تعدی هست. این بخش اول فرمایش ایشون. بخش دوم فرمایش ایشون فرمود والاحوتو غسل الحشفه قبل کل سلاتن. احتیاط این است که حشفه را یعنی سر آلت را قبل از هر نماز بشوید و شستشو بدهد و بعد مثلا در اون کیسه‌ای که درش پنبه قرار داده شده قرار بده. حالا بول که میاد دیگه اون موقع تو کیسه میریزه و به وسیله پنبه و امثال ذلک جذب میشود. اینم احتیاطی است که سید در اینجا کردن قبل از هر نماز. هر شبت خدمتون این که اما سوال این است که شستن کیسه لازم هست یا شستن کیسه لازم نیست، که تعبیر جناب سید این بود اما الکیس فلا یلزم و تطهیر، اما این کیسه لازم نیست قبل از نماز اون را حتما تطهیر بکند، گرچه احتیاط این هست که تطهیر بکند. نسبت به شخص مبتون هم ایشون میفرماند همین حکم را دارد. اگر امکان تحفظ وجود داره به ما یناسب، مثلا به گونه‌ای بتونه تحفظ بکنه از این که سرایت نکنه، تعدی نکنه اون غائط و مدفوع، که ما این که احوت ایشون میفرمایند محل هم تطهیر بشود، یعنی محل غائط، اگر حرجی در کار نباشد. این کل فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه است. ما در اینجا به چند نکته باید اشاره کنیم. نکته اول اینه که چرا سید فرمودن واجب است تحفظ بر شخص مسلوس از این که بول او به بدنش تعدی نماید. میگیم علت وجوب تحفظ که سید فرمود نسبت به شخص مسلوس به خاطر اشتراط صلات است به طهارت خبثیه. یعنی ما یک طهارت حدثیه داریم که معنای طهارت حدثیه وضو هست و غسل است و تیمم، که به وسیله اینها انسان طهارت از حدث پیدا میکنه، و یک طهارت خبثیه است، یعنی اگر نجاستی در بدن باشه این نجاست باید شسته بشه. پس بنابراین وجه فرمایش سید برای وجوب تحفظ بر مسلوس که لازم است بر شخص مسلوس که تحفظ بکند و تعدی نکند بولش به وسیله کیسه‌ای که درش پنبه قرار می‌دهد و امثال ذلک، جهتش این است که ما همونطور که طهارت حدثیه را شرط می‌دانیم، طهارت از خبث را هم شرط می‌دانیم. بنابراین تحفظ بر این شخص واجبه تا سرایت نکند نجاست بول به بدن و لباس او، و به خاطر همین هم در روایات امر شده بود، نظیر قول امام در حسنه ابن حازم که یجعل خریطه، یا در موثقه سماعه فلیصنع خریطه ولیصلی. اینا معناش این است که برای این است که سرایت نکند این بول به بقیه اجزای بدن یا لباس، پارچه ای قرار بدهد که اون پارچه نگه دارنده باشه و مانع از حفظ، مانع از تعدی بول به سایر موارد باشه. هر شبت که مگر اینکه گفته شده یا گفته شود در اینجا که این اوامری که در روایات وارد شده اوامر ارشادی است نه اوامر مولوی است، تا اینکه بدن و لباسش در حال نماز آلوده نشود. یعنی امر ارشادی است برای اینکه ارشاد میکنه که مواظب باش بدن و لباس در حال نماز آلوده نشود، اما امر مولوی نیست که به عنوان شرط صحت نماز باشه، زیرا این شخصی که ما مورد نظرمون هست یعنی مسلوس بدن و لباسش غالبا بلکه دائما این شکلی است، نجسه. یعنی اینطور نیست که حالا با یک بار مثلا شستن مسئله حل بشه و تمام بشه. لذا اگر امری هم در روایت وارد شده، این امر را ما حمل بر امر ارشادی میکنیم، نه امر مولوی و نه به عنوان شرط صحت نماز. تنها چیزی که ممکنه در اینجا گفته بشود این است که مسئله وجوب تحفظ و تخفیف نجاست به حسب مقدور شارع مورد نظرش هست، یعنی هرچه نجاست کمتر سبکتر، خب طبیعتاً این فرد با نجاست کمتری نماز می‌خواند، و این به خاطر عموم ادله است که هر شود مانع نجاست برای نماز. خب هرچی انسان بتواند تخفیف بدهد، کم کند این نجاست را، طبیعتاً سازگاری داره با ادله‌ای که اون ادله من می‌کند ما را از این که در نماز با نجاست نماز بخوانیم. نتیجهش این می‌شود تا ممکنه واجب بر ما ازاله اون نجاست. و بله، اون حرف شما هم حرف درستی است که دائما این بدنش نجسه، ولی حالا آیا با نجاست بیشتر یا نجاست کمتر؟ ممکنه روایات اشاره به همین نکته را دارن. جالب توجه این است که جناب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرموده که بر مسلوس لازم است من کند از تعدی نجاست، به این صورت که یا خریطه‌ای، پارچه‌ای یا کیسه‌ای را عرض شود خدمتتون این که قرار بده. و جماعتی از اصحاب به این مطلب تصریح کردند، بلکه در جامع المقاصد به تمام اصحاب نسبت داده شده و حتی ادعای اجماع بر این مسئله شده که واجب تحفظ بکنه از تعدی نجاست به لباس یا سایر بدن. و مؤید این مطلب هم به تعبیر جناب صاحب جواهر احتیاط در عبادت. بالاخره انسان در عبادتش بتونه احتیاط بکنه، اوفق به مراد هست تا اینکه حالا بگیم هر چی شد. این شاید جهتش هست. لذا در جواهر، جناب صاحب جواهر در جلد 2 صفحه 323 و 324 همین مسئله را مطرح کرده که عملا معید جناب سید هست. و حالا یا از باب اون روایات یا از باب تخفیف در نجاست یا به خاطر اجماعی که در اینجا قائم شده. سؤالی که مطرح می شود این است که نسبت به غسل حشفه وظیفه ما چیست؟ آیا واقعا قبل از نماز حشفه سر آلت مثلا باید شسته بشود؟ جناب سید در تعبیری که مطرح فرمودن والاحوتو غسل الحشفه، احوت اینه که حشفه شسته بشود. ما معتقدیم که اقوا عدم وجوبه، چون نظر سید این بود که قبل از شروع در نماز عرض شود احتیاط این است که حشفه را بشوید. چون روایات با این که در مقام بیان بوده عرض شود خدمتون و از سوی متعرض قرار دادن خریطه یا کیسه و امثال ذلک شده، هیچ تعرضی نسبت به تطهیر محل و غسل حشفه نشده. خب اگر در مقام بیان بوده باید به این خصوصیات هم اشاره می کرد معصوم علیه السلام. از این که متعرض این نشده در این حال که در مقام بیان بوده، استفاده می شود که شستن حشفه و محل یعنی محل نجاست لازم نیست. هر شبت خدمتون این که منتها اگر کسی بخواد احتیاط بکنه از باب این که الاحتیاط و حسنون علا کل حال، مشکلی در کار نیست. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند مسلمن نجاستی که در اثناء نماز عارض می شود، حالا چه بول باشه چه غائط باشه، مانعیتی ایجاد نمی کنه. و این به خاطر امریست که ائمه فرمودن که شخص خریطه‌ای را در نماز قرار میده و اون روایت هم داشت که ان الله اولا بالعذر فی ما لا یقدر علی حبسه، خدای متعال اولاست به پذیرش عذر نسبت به کسی که قدرت بر حبس بول نداره، که در صحیحه منصور ابن حازم مسائل جلد 1 از ابواب نواقض وضو باب 19 حدیث 2 این مطلب آمده بود. پس بنابراین لازم نیست ازاله نجاست بول یا غائط در اثناء صلات، اما اینکه قبل از نماز آیا لازم هست یا نه، کما اینکه سید احتیاط کرده بود راجع به مسئله حشفه و امثال ذلک، به مقتضای اطلاقات میگیم اون چه دلالت بر اشتراط طهارت در بدن و ثوب داره دلالت بر وجوب ازاله دارد. یعنی اون اطلاقاتی که ما داریم میگه بدن نمازگزار، لباس نمازگزار باید طاهر باشه، خب این ایجاب میکنه که ما در اینجا هم قائل بشویم به لزوم ازاله و عفو از نجاست قبل از نماز به حسب روایات ثابت نیست. اگر عفوی هم مطرح شده مربوط به اثناء نمازه. بله نسبت به اثناء نماز حدثی که آمده مورد عفو قرار گرفته در بعضی از سور، البته بعضی از سوری که سابقا خوندیم اون صورت اول اونجایی بود که اول نه صورت اول از قسم دوم که عسر و حرج براش نبود و می توانست در اثناء نماز وضو بگیرد. و این که ما در مسلوس و مبتون حکم کردیم به عدم انتقاض طهارت به وسیله بول و غائط، معنایش عفو از نجاست نیست. بله این که به وسیله بول و غائط طهارت منتقض نمی شود و از بین نمی رود، این معناش این نیست که ما ازش استفاده کنیم که قبل از عرض شود خدمتون این که نماز هم اگر نجاستی هست این هم مورد عفو هست. خب تا اینجا مطلب تمام شد. انشاءالله ادامه این بحث را در جلسه آینده مطرح می کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.